بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله. مسئله 29 مسئله واضحی است و گرچه از لحاظ استدلال میشه به ابعاد و زوایایی از اون پرداخت، ولی من به اختصار فقط گزارش میدم از اون چه که در ذیل مسئله است، بدون اینکه خیلی وارد تفصیل بشیم. در مسئله 30 یه مقداری باز به تفصیل خواهیم پرداخت. مسئله 29 در مورد نظر در رابطه زن و مرد همسران است و مسئله 30 در مورد خنثاست. در مسئله 29 اینطور فرمودن که یجوز لکل من الزوج و الزوجه ان نظر الی جسد الاخر حتی العوره مع التلذذ و بدونه، بل یجوز لکل منهما مس الاخر بکل عضو من الاخر مع التلذذ و بدونه، که در این مسئله اشاره شده به رابطه بین همسران، هم از منظر نگاه و نظر در صدر مسئله، هم از جهت مس. البته بحث مس بین زن و مرد را ما هنوز ورود نکردیم، فعلا مباحث ما تا کنون در نظر بوده با اون تنظیمی که قبلا اشاره شد، که در واقع نظر محل التزاز بری و به عنوان قاعده عامه، بعدم نظر به مماثل به غیر مماثل، در هر کدام هم تقسیماتی که داشت. و مس را به عنوان محور دیگر در آینده بحث خواهیم کرد. در این مسئله دو محور وجود دارد. یک محور اصل جواز نظر همسران به یک دیگر به نحو مطلق بدون هیچ قید و شرطی حتی العوره، این یک بحث است که در صدر اینجا آمده و تقریبا هم مورد اتفاقه یا تحقیقا مورد اتفاق است. یک محور دوم به عنوان یک تبصره در باب نظر به عورت همسر در حین جماع، اون هم از طرف مرد نسبت به زن، لا فرج المرأه. این هم یک فرع ذیل مسئله است که غالبا قائل به کراهتند، اما دو قول دیگر هم وجود داره. یک قول به حرمت که ابن عمزه و بعضی بهشون نسبت داده شده که قائلند، و یه قولی هم که ظاهر کلام آقای خویی است، اینه که نه حرمت نه کراهت، شبیه بحث قبل، یه ارشاد به امر اخلاقی است که ایشون دیگه اینو درست کردن بدون اینکه در اون قائل به حرمت و کراهت باشه. این دوتا مسئله است. مس هم که حکمش همینه، من تا ذیل اون مباحث مس قرار بگیره. اما در مسئله اول شد نیاز به هیچ استدلال و دلیلی هم نداشته باشه، امر هم ارتکازی شرعی و متشرعی وجود داره و دلیل لفظی چیزی هم نبود، همین حکم وجود داشت، یعنی فراتر از ادله لفظی که اون مسئله وجود داره، ضمن این که اجماع اون هم در موردش هست که جواز نظر به یک دیگر دارن به جمیع اعضا و اجزا حتی الاوره. منطقه از شود که می شود ادله هم رو اقامه کرد، که ادله‌ای که به این تمسک شده از آیات هست که آقای خویی هم بهش اشاره کردن. در اینجا مرحوم آقای خویی اولین دلیل رو همون آیه سوره نور قرار دادن که والذین ببخشید لا یغضضن من ابصارهن یغضوا من ابصارهن، و بعد هم لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. عرض شد که هم به صدر آیه که یغضوا من ابصارهم ایشون تمسک کردند، هم به اون ذیل که لا یبدینه. اینجاست که حضرت آقای زنجانی تعبیری که دارن اینه که این بحث ها را ایشان در دوران پیری و گرفتاری بسیار نگاشتند و در بحث عجله کردند و این فرمایشی که قبلا هم اشاره کردم که آقای زنجانی اینجا با این بیان وارد نقد فرمایش های مرحوم آقای خویی شدند. نقدی که حضرت آقای زنجانی به آقای خویی در تمسک به یغضوا من ابصارهما ناکردند، اون نقد وارده واقعا در تصور مرحوم آقای خویی آیه رو یه جوری تصویر و تصور کردند و بهش استشهاد کردند، در حالی که آیه اینطور نیست. حالا ببینم من متن فرمایش آقای خویی رو، بله بله، میفرمان که ذیل همین صدر مسئله که نظر باشد، میفرمان و علیه اتفاق العلماء لدلالت الآیت الكریمه به اطلاقها و کثیر من الروایات علیه، از ان مقتضا اطلاق استثناء الازواج من قوله تعالی و قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن هو جواز و نظر الزوجه الى حتی الى عورت زوجها، که ظاهر اولیه و شاید هم نهایی کلام ایشان در استنباط آقای زنجانی بوده که گویا تو یغضضن و یغضوا هم یه استثنایی از ازواج وجود داره. اینجا ایشون اشکال میکنن که خب اصلا این استثنا وجود نداره، چه اونجایی که فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چه اونجایی که فرمود قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اون استثنا در اونجا نیست که بگیم استثنای ازواج شده و اونجا چه میشه، میشه از این استثناء اینو استفاده کرد. این نسبت به یغضوا و یغضضن است دیگه. حالا تعبیر ایشون اینه، آدم باید یه تمهلی قائل بشه. حالا عرض میکنم، اما ذیل آیه که داره ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، اونجا لا یبدین الا لبعولتهن داره. ممکنه که کسی در دفاع از آقای خویی بگه که در واقع این آیه یکیه، مثلا یه جوری ایشون تفسیر میکنن که الا لبعولتهن گویا به همه اینا میخوره، ولی اون که از ادبی الان الا لبعولتهن استثنایی از لا یبدین زینتهن هست و یه کمی فاصله هم با قبل داره، چون داره که یغضضن من ابصارهن، یه بخش اوله یغضضن من ابصارهن بعده و در نهایت هم ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و در ادامه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و آبائهن و ابنائهن تا آخر اون استثناها. دفاعی که ممکنه کسی بکنه اینه که گویا این تلقی از مرحوم آقای خویی وجود داشته که این استثناء گرچه عرض شود که در لسان ادبی و از لحاظ ادبی به جمله اخیر خورده، اما اینا یه حکم واحدی دارن، یبدین زینت یغضضن من ابصارهم یغضضن من ابصارهن لا یبدین زینتهن، گویا این استثناء به همه اونا تعلق میگیره. ولذا این پاسخیه که ممکنه به آقای زنجانی در دفاعی از آقای خویی داد، چون ایشون اینا خیلی نامانوس گرفتن که کجا که شما میفرمایید که مقتضا اطلاق استثناء الازواج من قولهی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و جواز و نظر زوجه حتی الى عورت زوجه ها، این خیلی غیر مانوس و غیر ناصحیحه. برای اینکه این استثناء مربوط به این جمله اخیره است. چند فراز اینجا داره؟ یک، یغضن من ابصاره. دو، یغضن من ابصارهن. بعد، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. فراز چهارم و حکم چهارم، لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و آباهن و ابناهن. و این استثناء مربوط به جمله اخیره است. و اینکه این استثناء را به جمله قبل هم برگردانیم خیلی خلاف ظاهره. حتی اگر بگوییم استثناء عقیب جمله متعدده، به همه جمله ها برمیگرده. چرا؟ برای اینکه اینجا اصلا انقطاع پیدا کرده، جمله ها خیلی منقطعه. اینش مطلب حضرت آقای زنجانی نسبت مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه است. اما عرض ما اینه که اینقدر این امر غیر معنوسی نیست. به هر حال اینجا چهار تا جمله است، الا لبولتهن هم در پایان اونها قرار گرفته، گرچه واقعا از نظر ظهوری و ادبی به همون اخیره تعلق میگیره، اما اینجور نیست که بگیم هیچ وجهی نداره.
تناقض با خود برداشت خود محمدالله خویی ازشون فرمودن و جایی که میفرماید باید فضل فرو جهان نرد ساس در
اجازه بده، اون آیه جداست. والذین هم لفروج ما
حافظون، همینجا میفهمد و قول اتی یغضن من ابصارهن.
این آیه مربوط به این آیه یغضن سوره
نور داریم،
نور هست، اون آیه سوره مؤمن.
همین سوره مؤمن که نور میفهمد که قول
قیامتش یغضن. آه اینجا هم هست،
قول المؤمنات یغضن من ابصارهن.
آره اینجا هم هست،
یغضن فروج. اونجا به طور خوبی فهمیدن که یغضن فروجهن خصوص زنا رو میفرماید.
بله، حالا این که چی میفرماند و این ما هم حرف همراه آقای زنجانی هستیم، میگیم به این نمیشه استدلال کرد. من تا میخوام فعلا من این جهت رو میخوام بگم که اینجور نیست که بگیم هیچ وجهی
مثال رو هم میخوره دیگه. این پیوستگی اونجا داره از زنا نهی میکنه بفرمایید.
بله بله بله، نه اون که مانعی نداره، یحفظنم میتونه این استثنابش بخوره. بله، نه اون که حالا حداقل در بولته نمیتونه بخوره، تو بعضی های دیگه بعدش نمیشه. قرائن بر خلاف اون وجود داره، ولی اینکه کسی بگه به اینها تعلق میگیره لا، و یه جاییش ما در یه حدی قرینه داریم که نمیشه. یحفظ نفل فروجنه نسبت به بولته هنه که میشه، فقط نسبت به اون بعدی ها نمیشه، غالب بعدی ها نمیشه. میگم اونجاش قرینه داریم که نمیخوره، استثناء شده. میخوام بگم بی وجه نیست که بگیم آقا در دوره پیری بوده دو که ساله تو اصلا توجه به این نداشته. میخوام بگیم یه راهی داره، ولی ما مالا قبول داریم، ما قبول داریم به این که از مطلب همین فرمایش آقای زنجانی درسته. اینو از این آیه نمیشه استفاده کرد که این استثناء به همه میخوره، به دلیلی که اصلا این بافت اینا از هم جدا شده و از جمله حالا این قرینه هم هست که حفظنه یه مقدار این سیاق رو قطع میکنه. این یه نکته که حالا خیلی مهم نیست.
مثلا که هم باید خوشبهید بشه که یه از اوزنه با لام اصلا میتونه بگم یه از اوزنه یه بگولت مثلا میتونه بشه نه یا با ممیت و
بله حالا اونم شاهده برای اینکه سیاق قطع شده. بله شاهد دارسته، شاهد و شاهد داره که این درست نیست، ولی اینجور نیست که مطلقا آدم بگه که هیچ وجهی برای این مسئله نیست. یه مطلبی است، یک وجهی هم میتونه داشته باشه، ولی درست نیست. البته فرمایش آقای زنجانی به لحاظ ثبوتی و نفس الامری از لحاظ مطلب درسته، اما از لحاظ اینکه در این حد بگیم هیچ وجهی نداره یه مقدار چه هست. حالا این خیلی مهم نیست، اصلا اهمیتی نداره. حالا حرف استدلال درستی نیست. این یه نکته در جواز نظر. نکته اول ما اینه که یه راهی ممکنه برای تصحیح فرمایش آقای خویی پیدا کرد، گرچه این راه درست نیست، مطلب فی نفس هم درست نیست. این حالا اهمیتی نداره. نکته دوم در این مسئله استدلال به اون آیه شریفه سوره مؤمنون هست که والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. آیه خویی به اینم استدلال کردن که کما ان مقتضا اطلاق استثناء زوجات فی قول من قوله والذین هم لفروجهم حافظون هو جواز و نظر زوج الى عورت زوجته. اینم رو ایشون خب باز خیلی براشفته میشن که چه استدلالیه. برای اینکه والذین هم لفروجهم حافظون و عرصبت که این ربطی به نظر که نداره، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، این مربوطه به تمتعاته، چون اینجوری تفسیر کردن دیگه، که حفظ اینجا همون حفظ در واقع از تمتعاته و این ربطی به جواز نظر نداره. بازم اینا خیشون استعجاب کردن که چی میشه. خب اینم عرض ما اینه که این را از دو جهت میشه استدلال درست کرد. یکی این که کسی ممکنه بگه والذین هم لفروجهم حافظون حفظ است، اعمه حفظ اعمه است، یعنی حفظ چه از تمتعات چه از نظر. این اعم میشه معنا کرد، خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. این اولا. ثانیا اگر هم کسی بگوید ظهور در تمتعات داره، میگه به الغای خصوصیت بلکه به فهوا، میگه جواز نظرم هست.
نظر
خود
نظر
یه
نوع تمتعات
باشه. این فرض اوله که بگیم که حفظ اینجا هر دو رو میگیره، حالا یا به دلیلی که حفظ، نه حالا نظر که همیشه تمتع نیست، گویی نه اون اگه تمتع باشه اون حالت خاصشه، ولی مطلق نظر الان اینجا بحثه، ولو تمتع درش نباشه، چه تلذذ باشه چه نباشه، هر دو من مقصوده. حالا این دو سه تا راه داره برای اینکه به این استدلال کرد. یکی این که حافظون بگیم حفظ از تمتع و از نظر هر دو را میگیره، یا حالا حداقل در بعضی موارد نظرم تمتعی است ضمن اون درج میشه، بدون تمتع هم مطلق قابل تفسیر آیه. این اولا. ثانیا این که اگرم فقط حفظ از تمتع باشه، ظاهرا الغای خصوصیت یا به نحو فهوا شامل نظر هم میشود. البته الغای خصوصیت و فهوای عرفی نه عقلی چیزی نیست، چون ممکنه تمتع انجام بده بدونی که نگاه بکنه، ولی این خب ملازمه عرفیه داره دیگه، از این جهت الغای خصوصیت میشه بلکه بالفهوا. بله
خودشون رو حفظ میکنه.
نه شو حالا اولا میگیم از هر دو، حالا از هر دو هم نه، فرج خود را حفظ میکنه از تمتع، ولی لبولت هنه لعزواج هنه لازم نیست حفظ بکنه، یعنی تمتع جایزه. وقت میشه بگیم تمتع جایزه ولی نظر جایز نیست؟
نمیشه،
یعنی برای اون نظر جایز نیست. یه ملازمه عرفیه هست، میگه نسبت به ازواج حفظ فروج از تمتع و استمتاع دیگران لازم نیست، یعنی بالملازمت العرفی، یعنی نظر دیگری هم جایزه، همونی که گفته شده جایزه. تو استثناء هست، تو مستثنامه نیست، این ملازمه نیست. توجه کردی؟ ممکنه بگه این نکته رو دقت بفرمایید، این ملازمه در مستثنا نیست، میتونه بگه که حفظ بکن خود را از تمتع دیگران. خب حفظ بکن از تمتع دیگران ملازم نداره که با دیگری، میتونه نظر داشته باشه میتونه نظر نداشته باشه، این با هر دو سازگاره، مستثنام این با هر دو سازگاره. اما استثناء که میگه حفظ از تمتع نسبت به ازواج لازم نیست بلکه جایزه تمتع، این ملازمه داره با اینکه نظرم جایزه. ولذا این نکته آقای خویی قابل توجهه که عرصبت که در استثناء یک ملازمه عرفیه هست، اگر هم ملازمه نگوییم یه الغای خصوصیت بلکه فهواز، ولذا هم میشه بگیم یک ملازمه است، هم میشه بگیم فهواز، هم میشه بگیم الغای خصوصیت، هر سر راه در اینجا متصوره. این یعنی فرمایش آقای خویی فرمایش قابل دفاعیه. بنابراین در یغزو و یغززنه قائل به استدلال شدن وجهکی داشت، اما خیلی یتچسبک نبود، خیلی قابل قبول نبود واقعا، گرچه وجهی میشد براش تراشید. اما در استدلال دوم که به استدلال به آیه والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم وجه قوی تره، به دلیل اینکه در استثناء ملازمه یا فهوا یا الغای خصوصیت از تمتع به سمت جواز نظر کاملا راه داره. امیدوارم حالا بچه همون ملازمه است دیگه، یعنی این لازم نیست تحفظ بکنه پس اون میتواند نگاه بکنه،
و اگر اون باید تحفظ کنه به ملازمه اون نمیتونه نگاه کنه. این ملازمه
هم هست؟ نه نیست. ممکنه بگه اون تحفظ، داریم بگیم رو فرض این که تحفظ از نظر رو نگیم و تحفظ از تمتع بگیم. بله اون تحفظ از نظر بگیم که اطلاق داره و بحث نیست، رو فرض این که تحفظ معنی خاص بگیریم. از این جهت است که تا اینجا در واقع ما مطلب اولمون بود که ناظر به اون استدلال به آیه سوره نور بود، اونجا گفتیم مطلبی و اشکالی که آقای زنجانی گرفتن درسته، ولی در این حال فرمایش آقای خویی لهو وجهون ولو غیر وجی، وجهی داره، اینجا نیست که یه خلطی فقط شده باشه، نه میشه گفت اینجا تو ذهن شریفشون بود. این یک. دو، استدلال به آیه والذین هم لفروج محافظونه، در اینجا هم دو تا مطلب داریم. یکی این که این استدلال اینجا از حیث فنی قابل دفاع است، از جهت این که در استثناء حتی اگر بگوییم حفظ فقط تمتع است وجه داره. به عبارت دیگه میگیم توجیه میکنیم استدلال به این آیه را بر اساس این که یا حفظ هر دو را میگیره، هم نظر هم تمتعات، یا اینکه اگر هم نظر را نگیره مستقیم تمتعات را بگیره در طرف استثناء یک ملازمه وجود داره، ملازمه عرفیه وجود داره. اینم در بخش دوم. در همین قسمت آیه والذین هم لفروج محافظون این نکته هم هست که اشکالی دیگری آیه زنجانی اینجا دارن که میگن الا علی ازواجهم اطلاقی نداره، استثناء میگن اطلاقی نداره. بعدم شواهدی میارن لا صلات الا به طهور، خب لا صلات الا به طهور در طرف مستثنا من اطلاقه، در طرف استثناء اطلاقی نیست. عرض شود که اینم یه بحث دیگه است که ایشون اینجا مطرح میکنن، اینم محل کلام و اطلاق در استثناء هم قابل قبوله، به خصوص اگه استثناءهای جمله‌ای باشه که شبیه آیه‌ای که می‌فرماید که اشارات که آیه معاملات الا ان تکون تجارتا ترازم
منکم
لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ترازم منکم، الا ان تکون تجارتا ترازم منکم میتونه اطلاق داشته باشه، این هم به اطلاقش تمسک کردن. اینجا هم والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، یعنی نسبت به ازواج حفظ حفظ لازم نیست به نحو مطلق و اطلاق حفظ که حالا یا تمتع یا مطلق تمتع و نظر هست لازم باید انجام بشود نسبت به همه مردم اطلاق داره، همه حفظه های جمع. اما الا علی ازواجه همیشون به فرمانی استثناء فی الجمله است، فقط میخواد بگه تو اون مستثنا من نیست، اما اینکه در ازواج میشود نگاه کرد به همه اعضا و هیچ حفظی لازم نیست، این میگن اطلاق نداره. میگیم نه، این اصل اینه که اطلاق داره مگر اینکه قرینه پیدا بشه. اینم فرمایش دیگری است که اونم رو ما قبول نداریم. ولذا به نظر میاد که علی رغم اینکه مسئله چندان نیاز به دلیل نداره به شدت وضوحها، اما استدلال به آیه نور شاید تمام نباشه که اولین دلیله، چه یغوزو و یغزوزنه چه لایوبدینه، هیچ کدامش تمام نیست. تو لایوبدینه هم یه بحثای دقیقی هست که دیگه عرض نکردم، به اون آیه سوره نور شاد خیلی نشه استدلال کرد گرچه لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن قابل قبولی هست، گرچه سیاق بعدیش دیگه نمیشه اونا پذیرفت آبا و اونها، اما به هر حال الان سه فراز از آیه سوره شریفه آیات شریفه سوره نور قابل استدلال نیست، گرچه الا لبعولتهن فی جمله باز میشه یک بحثی راجبش انجام داد، اما این که قابل استدلال نیست اینجور نیست که هیچ وجهی نداشته باشه، این نسبت به محور اول آیات سوره نور. اما نسبت به آیه سوره شریفه مؤمنون و الذین هم لفروج محافظون الا علی ازواجهم به نظر میاد استدلال هم قابل قبول باشه با دو نکته‌ای که اشاره شد، یکی این که استثناء اینجا یا به دلالت مطابقی شامل نظر هم می شود یا اینکه به ملازمه اون را هم می گیرد، این یک، و دو اینکه اطلاق در استثناء هم قابل قبوله، اینجور نیست که اصلا بگیم استثناء اطلاقی قابل قبول درش نیست، این نسبت به آیات شریفه که در اینجا هست. این محوره، حالا از روایات اونها به اشارات و کنایات و دلالات مختلفی مسئله استفاده میشه که دیگه خیلی ورودم نکردن آیون و قابل استفاده است.
خب این دلالات به نظر بزرگونه یه مدار میشه قبول کرد یه مدار نظر به عورت یا غیر عورت نظر به
عورت، این که گفتیم حالا یه مقدار اینه که ممکنه کسی بگه که اینجا هم اطلاق داره منتها در بعولت هنه اطلاق مقبوله اما در بقیه دیگه این اطلاق نیست، چون آره نیست، چرا؟ برای اینکه ما یا ارتکازم میدونیم این را یا ادله لفظیه داریم که عورت نیست، قابل قبوله، اینجور نیست که هیچ وجهی نداشته باشه، ولی در این حال خب این سیاق یه جوریه که مقداری استدلال را متزلزل میکنه، ولی در این حال اونم قابل قبوله، ما از باب شدت وضوع مسئله مقدار با سرعت گذشتیم، ولی هر کدوم از اینا اگر اینجور وضوحی در مسئله نبود مفصل بحث میکردیم، ولی اساره بحث اینه. پس اساره بحث این شد که آیات فقرات در آیات سوره نور یغضوا و یغضضن ولا یبدین زینتهن استدلال تامی به اونها وجود نداره، اما در این حال وجهی برای استدلال هست به ویژه در علال بولتهن وجه برای استدلال داره، اما در این حال قابل مناقشه هست. این یک عرض بود. عرض دیگر هم ذیل آیه والذین هم لفروج محافظون بود که گفتیم این استدلال دیگه کاملا وجیه و ما قبول داریم، نه تنها نمیشه هو کرد بلکه قابل تصحیح واقعا، و تصحیحش هم بر اساس دو تا نکته است، یکی این که در استثناء یا عموم و اطلاق است نسبت به نظر یا لااقل ملازمه داره با جواز نظر، و دو اینکه اطلاقش هم قابل قبول و پذیرشه. بله،
به سرجنی که اینجا پایی دوم رو قبول نکردن، این تغییر تنطور از کجا آوردن؟ چون پایی کتاب داره حافظون مصدره، حفظش مصدره.
خب
بعد این
حالا اینا رو ما قبلا بحث کردیم مفصل اینا رو بحث کردیم، اونا رو حالا ملاحظه بکنید، چون دو سه تا احتمال در این بود و به هر حال اینکه این فقط داره تمتع رو میگه یک امر صاحب قول بود، یه چیزی نبود که حالا احتمال نشکلی باشه، حالا ما اینجا فرق نمیکنه برای ما هر کدام باشه میگه مثل دار تمامه. خب این یک محور در اینجاست در بحث جواز نظر در بین زوجین بود. یک محور دیگری هم و دومی هم که اینجا مطرح هم و استثناء نظر به فرج مرعه این مجامعه است که این هم خیلی مشهوره که در روایت آمده. اینجا حالا ما دیگه وارد بحث تفصیلی نمیشیم، فقط به اجمال عرض بکنیم اینجا که یکی دو روایت داره که نگاه نیندازد چون مثلا انه یورث العما، و در نقطه مقابل هم روایاتی داره که میگه لا بسه، ولی زا جمع خیلی واضحی داره، نهی وجود داره در چند روایت از نظر به جماع به فرج مرهین الجماع، و در نقطه مقابل طایفه ثانیه ایست که میفرماد لا بسه. روایات شاره در کلام های خویی یا کلام ایشون یا شیخ و دیگران میبینید دیگه، چون بحث فنی ویژه نداره معرض نمی کنم. در اینجا هم همونطور که اشاره شد اساره بحث این است که سه نظر وجود داره. یک نظر حرمت که خیلی نادره و مثلا به ابن ابی حمزه و مثلا اینها نسبت داده شده در کلام شیخ یا اینجا یا آی خویی. دو نظر مشهوره که کراهت هست. سه هم نظریست که میگه هیچ کراهتی هم نداره، فقط یه امر ارشادی است. در اینجا هم ظاهرا همون نظر مشهور درسته، برای اینکه دلالت بر حرمت در این روایات نیست. اولا به خاطر همون تعلیل یا حکمتی که آخر آمده، اون حکمت اصلا سست میکنه دلالت بر حرمت را، ظهور در حرمت ندارد روایاتش اولا. ثانیا اگر هم ظهور در حرمت داشته باشه، طایفه معارض داره که میگه لا بعثه، و اینا نرخ شاه عباسی است که لا بعثه میاد در تعارض با ظهورات الزامی و وجوبی، میگه که این حمله بر تنزیه یا ندب اینها میشه، یعنی حمله بر تنزیه میشه. اینم دو تا جوابیه که برای حرمت داده شده که واضحه. اما بین اون دو قول کراهت و ارشاد، آقای خویی قائلن که اینا ارشاد، مثلا حکم شرعی درش نیست. در نقطه مقابل همونطور که عرض کردیم هم مشهور میگن، هم واقعا هم مطلب درسته که اینها حاوی یک مولویت و مولویت تنزیهی در اینجا وجود داره. هیچ وجهی نداره که ما دست از اصالت المولویه در خطابات شارع دست برداریم، و اگر کسی صرف این حکمت‌هایی که ذیل خیلی از احکام مستحبی و تنزیهی آمده را بخواد دلیل برای ارشاد و حمله بر عدم مولویت بگیره، خیلی مستحبات و مکروهات باید بذاره کنار، و واقعا این امر درست نیست. حتما اصل اینه که شارع به خصوص اونجایی که چند تا روایت با تأکید داره میفرماد اعمال مولویتی کرده، و به ویژه از این جهت که اون حکمتش هم یه حکمتی واضحی برای عقل ما نیست، چون دارم انه یورث العمى فی الولد. حالا واقعا اینطور چند مورد چجوریه اینا رو ما خیلی نمیدونیم چیه قصه. یه وقتی هست که یه حکمتی میگه که تو دسترسه، تو بعضی از چیزهای پزشکی و بهداشتی اینجوره، یه امری میگه که همه میفهمن، اونجا ممکنه بگیم که شارع داره اما امر عقلایی رو داره میگه. اما جایی که یک حکمتی میگه که دور از فهم و دسترس ماست، اونجا بعد مولویت تقویت میشه و حمله ولی ارشاد اونجوری بعیده. نه این که نشد و بعیده خوده،
اگر قول مشهور نبود چرا از حرمت این روایت دست برمی‌داشتیم؟
چون معارض داره لا بعثه. بله بله، رضا دو جواب دادیم برای حرمت. یکی این که در خود اینها اشکالاتی وجود داره نمیتونه به حد حرمت برسه. دو این که حالا فوقش هم دال بر حرمت باشه، روایت معارضی داره که سریعا میفهمد لا بعثه.
چون
قابل
تفسیر شد.
بله؟ چجوری؟
اونجایی که قصد انقال نطفه داره اینجا مکروه، در این صورت جایزه مشکل نه، چون روایتی هم که
نرکرده. این نکته شما هم نکته خوبیه، اگه کسی اینو حکمت بگیره و بگه در حکمت هم یه نظریه تعمیم و تزیقی در حکمت ما داشتیم سابق، من خودم زاها سابق به ذهنم میرسید، بعدها متوجه شدیم، چون ما حالا بیشتر تو قوم بودیم ولی تو مکتب نجف ما بزرگ شدیم دیگه، بیشتر آقای تبریزی اونا بوده، اصلا من اطلاع نداشتم. بعدها دیدم که جمله بعد از چند سال از آقای زنجانی نقش شده، آقای زنجانی هم اون زمان ها چیزی منتشری شده ازشون نبود، منم مدت کوتاهی رفتم خدمتشون ولی خب کم بود. بعدها دیدیم ایشون چیزی نقل کردن، بعدم فرمایش آقای داماد را دیدیم ایشون هم تو حکمت فرمایشی خلاف نظر مشهور دارن که حکمت هیچ تزیق و تعمیمی درش نیست. و البته ما پارسال اینجا یا دو سال قبل تو اصول دیگه خیلی مفصل در 12 صورت کردیم و گفتیم تزیق و تعمیم داره. اینم من مد نظرم هست، ورود نکردم. بله بنابر اون چیزهایی که وجود هست و اینم یکی از نکاتی است که تو مکتب قم وجود داره، یعنی آقای داماد اونها به این سمت رسیدن و اگر کسی قائل بشه که حکمت‌ها فل جمله میتوانن توسعه و تزیقی بدن، به تفصیلی که در جای خودش گفته شده پارسال خیلی بحث کردیم یا دو سال قبل
توسعهش پذیرفتیم،
بله مفصل چه کردیم دیگه. بنابراین اون ممکنه اون حرف زده بشه، حتی ممکنه اینجا بدون اینکه اون حرفای کلی هم رو قبول بکنیم کسی بگه که یورسل عما هست فل ولد این وجه، حالا جایی که اصلا بعد از یائسگی است، نمیدونم در شرایطی است که منجر به ولد نه قصد، حالا خیلی قصد اینجا مهم نیست، ولی یه چیز واضحی بگید، بگید یه جایی که اصلا مصداق نداره، اصلا
قصد انزال میدارم فرشاده
نازم، بله دیگه واضحه که معدیه به ولد نمیشه، خب مثلا این نیست، اینم جای احتمالش هست. بله
تو خود همون روایت سید مجوزه این فرمان لا بس به الا انه یورسل امر به والی لحاظ اون بازی
خب، یعنی در واقع بازم این مانعی نداره، یعنی کلا بگیم این روایات مربوط به اونجایی است که به ولدی منتهی بشه، اگه نه دیگه اصلا
امکان هست،
اصلا این هیچ کدام روایت ناظر به اون نیست، هر چه مانعه چه مجوزه مربوط به اون فضای منجر به تولید مثل شدن هست. نه حالا من عرض خودم میگم، من یه الهامی از ایشون گرفتم، البته الهامی گرفتم حالا عرض شود که، ولی تقریر اینه که یعنی بگیم کل این روایات مجوزه و مانعه و فضای همه این روایات اون مجامعتیست که احتمال تولید مثل در او هست، حالا احتمالش هم کافیه، و اما اونجایی که احتمالش نیست دیگه اصلا کلن از این فضا وجوده، بله دیگه، یعنی میگیم که ما این حکمت ما را راهنمایی میکنه به این که این مربوط به اون شرایطه، در اون شرایط اصلا مسکوته، مسکوته میشه جواز طبق قاعده اولیه. این هم یه تقریری ممکنه کسی این رو بگوید، گرچه نگفتن ولی ممکنه کسی این رو بگه با این بیانی که گفتم، به دو بیان در واقع میشود گفت که احتمال داد که این کلن مربوط به جاییست که احتمال زاد و ولد باشه، و اما جایی که احتمال زاد و ولد نیست نمیگیره، به دو بیان، یکی این که در کلی بحث حکمت قائل به یک نوع تعمیم و تزیق بشیم، و بیان دوم که بگیم اینجا ما یه قرینه ای داریم که این بحث مربوط به جایی است که زاد و ولدی محتمل باشه و الا نیست. این گزارشی از این مسئله بود در واقع، هم در اصل قصه جواز النظر حتی الی العوره بین الزوجین که عرض شد مسئلهش، به یکی هم در این استثناء صلی الله علیه و آله.